أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و خیر مقدر داریم خدمت اساتید ارجمند، استاد محترم جناب آقای دکتر رضای ثانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد محترم جناب آقای دکتر ظهیری، و سلام و داریم خدمت دوستانی که به صورت مجازی ما رو همراهی میکنن. خب خیلی ممنون، تشکر داریم. این آخرین جلسه از سلسله کورس‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی هست که به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی خوب برگزار شد. دوستان زیادی و بخش‌های مختلفی با پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی همکاری کردند. این نشست‌ها تعداد این نشست‌ها خوب زیاد بود، هماهنگی‌ها مشکل بود. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از بخش‌های مختلف که زحمت کشیدند و سعی کردیم که حالا این نشست‌ها با به طور منظم و به مسئله مخصوصاً حکمرانی و مسائلی که نوپدید هست و مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست بپردازه. خب عنوانی که ما این جلسه در خدمت اساتید محترم هستیم هست: روحانیت، چرخش از رهبری مدنی به حکمرانی اسلامی. خب این یکی از بخش مباحثی که مربوط به روحانیت میشه خب قابل تحقیق و بررسی هست و موضوعات مختلفی میتونه به اون پرداخته بشه، مخصوصا به این که روحانیت میتونه متکفل وظایف متعددی بشه، ولی در حقیقت روحانیت اون وظیفه اصلیش در حقیقت اون بخش دینداری و بخش مربوط به بخش‌های مذهبی جامعه میشه. حالا پیش از آغاز جلسه اگر اساتید اجازه بدن من یک سری یک بخش ابتدایی از بیانیه گام دوم رو بخونم، بعد جلسه رو شروع میکنیم. پاراگراف دوم گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد با این عنوان هست که پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید علم، جدید عالم. آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میان نهاد. چهارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیکتر شدند. اکنون با گذشت 40 جشن سالانه انقلاب و 40 دهه فجر، یکی از دو قانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار می‌دهند دست و پنجه نرم می‌کند و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می‌رود. این بخش دومی بود از بیانیه گام دوم. خب استفاده می‌کنیم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایسانیا عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی با ذکر صلوات بر محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تقدیم احترام و ادب به همه اساتید، که اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارن و چه اساتیدی که در به صورت مجازی زحمت کشیدن و تو این جلسه حضور پیدا کردن، تشکر میکنم از همه بزرگواران که این فرصت رو به من دادن که یه ایده ای رو در حوزه روحانیت ارائه کنم. عنوان بحثم روحانیت، چرخش از رهبری مدنی به حکمرانی اسلامی، تهدید یا فرصت است. در سه محور بحثم رو ارائه میکنم بر اساس فرصتی که خواهم داشت، زمانی که به من داده میشه سه بحث رو دنبال خواهم کرد انشاءالله. بحث اول، پیشفرزها یا اون پدرها یا سرمشقی که یا خط زمینه‌ای که بر اساس اون میشه بحث رو دنبال کرد. محور دوم، بحث یک سوالی رو مطرح کردم و میخوام به اون سوال پاسخ بدم که چرا و چگونه و کجاها روحانیت به مثابه رهبر مدنی جامعه حضور پیدا کرده، هم به چراییش هم به چگونگیش و کجاها در چه عرصه چه زمانی این بحث رو دنبال کرده بپردازم. و محور سوم هم و بازم به یک سوال میخوام پاسخ بدم و اون اینه که روحانیت به عنوان حکمران اسلامی و روحانیت به مثابه رهبران مدنی، آیا در جمهوری اسلامی ایران میتونن معاضد هم باشن یا به تعارض نقش ها دچار میشن؟ به عبارت دیگه میخوام بحث روحانیت در، یعنی بحث اصلیم و فوکوس بحث روی دوران جمهوری اسلامی ایران هست که آیا تأسیس و استقرار جمهوری اسلامی ایران میتونه فرصت باشه برای روحانیت به مثابه رهبران مدنی یا اینکه تهدید بر آنها حساب میشه. خاطر همین این سه بحث رو تا اونجایی که فرصت خواهم داشت ارائه خواهم کرد و از نظرات دوستان بهره کامل انشاءالله خواهم برد، چه از جناب آقای دکتر ظهیری که زحمت کشیدن و لطف کردن و همیشه هم خلاصه تو بحث ها کمککار بودن به عنوان ناقد جلسه، و چه اساتید بزرگوار دیگر که تو جلسه انشاءالله فرصت پیدا خواهم کرد که بحث من رو به نگاه نقادانه که دنبال میکنم از نقداشون استفاده کنم برای قوی تر شدن بحث خودم. پیشفرضای بحث من، برخی از پیشفرضا رو میگم چون میترسم فرصت کم بیارم. اولین پیشفرضم اینه که حکمرانی حداقل سه بخش رو شامل میشه، یا بخش دولتی میشه، بخش دوم بخش جامعه مدنیه، بخش سوم بخش خصوصیه. یعنی وقتی یه حکمرانی رو میخوام بحث رو دنبال کنیم، کم کمش این سه بخش درگیر هستن توی بحث ما. پیشفرض دوم یا خط زمینه دومی که درش حرکت میکنم اینه که روحانیت به مثابه حکمران اسلامی با روحانیت به مثابه رهبر مدنی در جمهوری اسلامی ایران متناقض نخواهد بود، در صورتی که روحانیت به مثابه حکمرانی اسلامی اصول، قواعد و بایسته هایی رو رعایت کنه، که اون بایسته ها رو توی ادامه بحث خواهم گفت که چه چیزایی هست. یعنی قضیه شرطی هست، اگر اونگاه پس اونگاه هست که اگر اتفاق بیفته اونجا اون تعارض نقش ها ایجاد نخواهد شد. پیشفرض سوم اینه که روحانیت رسالتش اقامه دینه، بنابراین قبل از انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب اسلامی توضیح میدم که چه بازه زمانی رو دارم میگم، قبل از انقلاب اسلامی با هدف تاثیرگذاری بر روی نظام سیاسی و حفظ و تقویت موقعیت خود در جامعه مدنی توی ایران شرکت میکرد تا رسالتش رو انجام بده. رسالتش عرض کردم که همه اقامه دین. ولی در انقلاب اسلامی با هدف کسب قدرت سیاسی شرکت کرده روحانیت تا به رسالتش بپردازه. لذا در اینجا حوزه سیاسی و حوزه مدنی در هم ادغام میشه. یعنی در جمهوری اسلامی ایران ما اندماج و ادغام حوزه سیاسی و حوزه دینی رو داریم که به یه عبارت دیگه بحثای رهبری مدنی و رهبری حکمرانی سیاسی رو داریم. پیشفرض بعدی روحانیت به مثابه رهبران مدنی به یک سری منازعاتی معمولا میپردازن یا پرداختن یا تحولاتی رو ایجاد کردن که در مرز میان خانواده، جامعه و دولت این تردد داشته و رفت آمد داشته. آنها یعنی روحانیت به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمیشون به خاطر یا به منظور تاثیرگذاری و سیاستگذاری عمومی معمولا مطرح بودن و سیگنال ها و نشانه هایی رو میشه اینجا بیان کرد. و پیشفرض آخر که زیاد اذیتتون نکنم و مزاحمت ایجاد نشه اینه که روحانیت به مثابه رهبران مدنی دارنده دو نقش متضاد میشه گفت بودن، هم در ثبات زایی یعنی مشروعیت بخشی نظام های سیاسی و جامعه فرهنگ سازیشون نقش ایفا کردن و هم در ثبات زدایی و مشروعیت زدایی نظام های سیاسی معمولا نقش ایفا کردن. این بخش اول یا محور اول بحثم که بحث پیشفرضان بوده، ولی محور دوم این که چرا، چگونه و کجاها روحانیت به مثابه رهبران مدنی جامعه بودن، در محورهای این بحث رو دنبال میکنم. اول این که روحانیت که میگم از مراجع تقلید گرفته تا سطوح پایین تر رو هم در بر میگیره. قادر همین گاهی اوقات میکنم به جای روحانیت بگم فقها ها یا بگم مجتهدین، خب یه طیفی از افراد هستن که دارن اقامه دین میکنن. اینکه چرا کجا و چگونه اینها رهبران مدنی شدن، اولین نکته ای که اینجا بایستی بهش اشاره کنم اینه که فقها ها مفسران شریعتند، یعنی مفسر خودشون روحانیت خودش رو به عنوان مفسران شریعت میشناسن. خب جامعه ای هم که بر پایه شریعت بخواد ساماندهی بشه به چنین مفسرانی نیازمندن، بنابراین اینها حتما در اون جامعه در چنین جامعه رهبران مدنی خواهم بود. دوم اینکه فقها ها بر اساس آموزه ها و مأموریت هایی که خود رو بر اساس اون مأموریت ها تعریف کردن، مبلغ هنجارها و ارزش هایی بودند که روحانیت رو یا فقها ها رو مدافع مساوات طلبی فراگیر ملهم از قرآن و روایات قرار میده معمولا. بنابراین چون دفاع از جامعه یعنی حمایت از ضعیفان و محرومان رو در اولویت خودشون قرار میدن، پس میتونن به عنوان رهبران مدنی نقش ایفا کنن و نقش ایفا کردن. و بازم تو بحث چرایی میتونیم بگیم فقها ها یا روحانیت بیانگر اراده و مطالبات افراد غیر متعلق به طبقه نخبگان بودن، و چون بیانگر چنین اراده و مطالباتی بودن، از طرف همین افراد که متعلق به طبقه نخبگان نیستن در بالاترین سطوح قدرت معمولا شفاعت کرده از این چنین افرادی. پس بازم یک علت این که اینها رهبران مدنی یا در نقش رهبران مدنی نقش ایفا کردن. فقها ها یا روحانیت با توجه به ماهیت حرفشون یا بگیم صنفشون شأنشون، حالا اینجا میشه کلماتی رو استخدام کرد، با توجه به ماهیت حرفشون خودشون رو معمولا درگیر امور جاری و هر روزه جامعه و هر روزه مدنی کردن و نسبت به زنان و مردان عادی احساس مسئولیت میکردن و بدون هر گونه درخواست رسمی از سوی این افراد از طرف زنان و مردان خودشون اقدام به نمایندگی از افراد تحت ستم کردن. خلاصه حرف اینه که اینکه چرا روحانیت به عنوان رهبران مدنی شمرده شدن، شاید بشه بر اساس سه قاعده این بحث رو جمع‌بندی کرد. یک، روحانیت به خاطر اینکه بر اساس قاعده ارشاد جاهل، یعنی یکی از چیزهایی که دنبالش هستن که اقامه دین کنن میخوان ارشاد جاهل کنن، بنابراین یکی از وظایفش اینه که افراد و جامعه جاهلی رو به سمت جامعه یا مدینه فاضله هدایت کنن. دوم، قاعده تربیته، یعنی اینها اعتقاد دارن که بایستی جامعه رو تزکیه کرد و تربیت کرد و به اون سمت و اون جهت سوق داد. سوم اینکه اینها قاعده امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان این سه قاعده رو اگه دنبال کنیم به عنوان رهبران مدنی شناخته شدن، چرا که خودشون رو معمولا یا در ایده هاشون جانشینان پیامبر و هادیان امت میدونن، حالا یا بر اساس و عمل حوادث الواقع بس رو میخوایم دنبال کنیم یا بر اساس آیه نفر میخوایم این بحث رو دنبال کنیم. اینها وظایف خودشون رو تفقه در دین میبینن که حداقل تفقه در دین اگر بخوایم خلاصش کنیم در اعتقادات و احکام و اخلاق میشه. بنابراین انذار و آگاهی بخشی توسط اینا این افراد یعنی در قشر روحانیت معمولا در جامعه اتفاق میفته و اینها به دنبال اینن که اون معارف نظاممند خودشون رو در عرصه های زندگی هم ظهور و بروز بدن. بنابراین خب مشکلات اجتماعی که مشکلات سیاسی یا فرهنگی که به وجود میاد، اینها به دنبال رفعش هستند و اساس همین ما میام میبینیم که در چند دوره این رهبر بر اساس این چرایی رهبری مدنی حالا که بیان کردیم، اینا میرن دنبال این که چنین رهبری مدنی رو تحقق ببخشن. و لذا تو دوران صفویه توی تاریخ مثلا قرن دهم دیگه، این 907 هجری قمری که شروع میشه تا 1135 هجری قمری، ما با این که تعامل حد اکثری بین دو نهاد دین و سیاست هست، اینجا ما رهبری مدنی روحانیت رو میبینیم. یا در دوران افشاریه که 1149 هجری قمری تا 1161 هجری قمریه، غلبه با این که غلبه نهاد سیاسی بر نهاد دینی هست، اینجا هم ما اون رهبران روحانیت رو به عنوان رهبران مدنی میبینیم که دارن نقش ایفا میکنن. و در دوران زندیه که از 1163 هجری قمری تا 1209 هجری قمری بوده، اونجا تعامل حداقلی بین دو نهاد سیاست و دین رو داریم، ولی باز هم رهبری مدنی روحانیت رو مشاهده میکنیم. در دوران قاجاریه که چیز در حدود 140 سال داره طول کشیده، بازم یه تعامل نوسانی دو نهاد سیاست و دین دارن. اینجا هم باز هم ما رهبری مدنی یا هم عبارتی که عرض کردم نقش ثبات زدایی رو مثلا از روحانیت در نهضت تنباکو یا مثلا توی بحث مشروطیت یا جای دیگه به خوبی مشاهده میکنیم. و در دوران پهلوی که 1304 تا 1357 اگر این بازی زمانی رو بگیریم، غلبه نهاد سیاسی بر نهاد دینه. بازم اینجا شما اون رهبری مدنی روحانیت رو به راحتی میتونید مشاهده کنید که اوجش بحث مرحوم آیت الله بروجردی و محمد رضا پهلوی هست که شما تحت عنوان شاه فقیه میتونید این بحث رو دنبال کنید که فقیه به نام آیت الله بروجردی چطوری رهبری مدنی جامعه رو داره دنبال میکنه. از یک نکته ای رو همینجا بگم، اینه که ممکنه بگن که آقا دوستانی که حالا تو جلسه حضور دارن یا کسایی دوستان اساتید بزرگواری که معمولا این صحبت رو اگر گوش کنن و یا به گوششون برسه، ممکنه اشکال کنن که خب این دوره هایی که نام بردید و بحث کردید، خب دوره هایی بوده که درصد اندکی از روحانیت به مثابه رهبران مدنی بالفعل تبدیل شدن. ولی پاسخی که ما میخوام بدیم، ما به تعداد کار نداریم، ما به کیفیت و اون ژرفای اثرگذاری کنش روحانیت رو بهش میپردازیم و پرداختیم. بنابراین در این دوره های مختلف به کنشگران و رهبران مدنی که در قالب ثبات‌زا و ثبات‌زدایی حضور پیدا کردن، در هر دوره میتونیم لیستی از روحانیون رو بشموریم و ارائه کنیم. مثلا در دوران صفوی، فقط با عنوان یک مثال در نمونه میگم که وارد بحث اصلیم بشن بعدا فرصت داشته باشن، در دوران صفوی مثلا میبینیم از یه سو افراد مثل محقق کرکی رو میبینیم یا علامه مجلسی رو میبینیم که اینها تو دنبال اون بحث ثبات زایی هستن، یا به عبارت دیگه میخوان نظام حکومتی رو به ظرافت دینی بهش بدن، ظرافت اخلاقی بهش بدن، و لذا حوزه ها رو وارد دربار کردن یا حکومت کردن. و افراد دیگری از علمای همین دوران صفویه رو میبینیم که بازم به عنوان رهبران مدنی نقش ایفا کردن، ولی به عنوان مخالفین نظام صفوی یا لاقل زیر چتر و بیرق صفوی نرفتن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی یا یا مقدس اردبیلی و شهید ثانی، اینا رو میبینیم که باش درگیرم. بنابراین تو این بحثی جمع‌بندی کنم اینه که اگرچه در دوره صفوی که تعامل حداکثری دو نهاد دین و سیاست داریم شاید به این سمت بره که همون حکمرانی اسلامی هست و رهبری مدنی شاید کمی تقلیل پیدا کنه، ولی در دوره افشاریه که غلبه نهاد سیاسی بر نهاد دینه و همچنین در دوره پهلوی که غلبه نهاد سیاسی بر دینه، در این دوره‌های پنجگانه که نام بردم، در این دو دوره غلبه نهاد سیاسی بر دینه و نهاد دینه، فلذا رهبران مدنی اونجا ظهور و بروز بیشتری داشتن و بیشتر تونستن رهبری مدنیشون رو به رخ جامعه بکشن و اون نقشی رو که علما تونستن در جامعه ایفا کنن نشانه ها و سیگنال های زیادی از خود بر جای گذاشتن. اما تو دوره جمهوری اسلامی ایران که تو دوران اندماج و عینیت دو نهاد سیاست و دینه، من بحثم رو اگر دوستان اجازه بدن، من چقدر فرصت دارم بحثم رو با این سوال مطرح میکنم که روحانیت به عنوان حکمران اسلامی و روحانیت به مثابه رهبران مدنی چه کار کنند که در صدد تضعیف و تخریب یکدیگر بر نیایند؟ چون در برخی از موقعیت ها مشاهده شده که روحانیت به عنوان دولت اسلامی و روحانیت به عنوان رهبران مدنی دچار تعارض نقشی شدند که این تعارض چون به تخریب و تضعیف یکدیگر اگر بیان جامعه خب دچار مشکل میشن و ناگزیر میسازه یکی از این دو دسته‌ای که تقسیم کردیم از نقش خودشون دست بردارن. بنابراین سوال اینه که کوتاه آمدن و فراموشی مواجهه با نقش های مذکور چه آسیب هایی رو میتونه بر جامعه روحانیت وارد کنه؟ مواجهه هم که دارم میگم، مواجهه در بحثم که دنبال میشه یعنی در موقعیت قرار گرفتن. تو همیشه انسان‌ها در یک موقعیت قرار می‌گیرن و در موقعیت هاست که مواجهه رخ میده، به این معنا که زمانی مشخص و مکانی مشخص داره و ما چون همیشه در موقعیت‌های مواجهه به سر می‌بریم، خب یعنی در زمانهای مشخص و مکانهای مشخص در برابر دیگران قرار میگیریم، خب حتما یک مواجهی خواهیم داشت. چرا؟ چون زندگی چیزی جز قرارگیری در موقعیت ها به نظر من موقعیت های مواجهه نیست. حالا موقعیت های مواجهه بودن در یک زمانها و مکانهای مشخصیه که سوژه ها یا انسان های قصدمند در برابر یکدیگر قرار می گیرن. بنابراین فروبستگی روحانیت به مثابه رهبران مدنی در مواجهه با روحانیت به مثابه حکمرانی اسلامی در زمان اتفاق می افته که در آن دو سوی مواجهه نتونند به یک میزان در مناسبات واقعی مداخله و مشارکت کنند و یکی از سوی دیگری معمولا طرد میشه و این طرد و فروبستگی در عرصه‌های مختلف میتونه ظهور و بروز داشته باشه. در عرصه‌های فرهنگی معمولا این مواجهه اتفاق میفته و مواجهات مخاطر سازی رو در میدانهای دیگه ایجاد میکنه. در این میدانهایی که مواجهات مخاطر انگیز یا اون تعارض نقشی روحانیت به مثابه رهبران مدنی با روحانیت به مثابه حکمرانی اسلامی در جمهوری اسلامی میشه دنبال کرد، در چهار حادثه به نظر من این مواجهات رو میشه دنبال کرد. یکی در حادثه ایجاد انقلاب اسلامی، دوم در جنگ عراق علیه ایران، سوم قائم مقام رهبری یا جانشینی رهبری از امام، و چهارم در دولت‌های بعد از رحلت امام. ما میتونیم در عرصه‌های سیاسی و در عرصه‌های اقتصادی، حالا ما عرصه اقتصادی میخواد بانک باشه، بیمه باشه، بورس باشه یا چیزهای دیگه، و در عرصه‌های فرهنگی از حضور زنان در میادین سیاسی باشه یا در میادین ورزشی، میشه این مواجهات رو خلاصه از طرف روحانیت به عنوان رهبران مدنی و روحانیت به عنوان حکمران اسلامی این مواجهات رو دید. برخی جاها هم اگرچه مواجهاتی هست، ولی مواجهات غیر مخاطره انگیزه در همین چهار تا میدان، و بعضی جاها هم شاید گفت که متداخل این مواجهات، و این متداخل بودن مواجهات رو هم بازم میشه سیگنال های رو در بحث جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز اگر بخوایم بررسی کنیم توی حرف ها و حدیث هایی که و موازه که اینا گرفتن در این 40 سال، 43 سال جمهوری اسلامی ایران میشه دنبال کرد. ولی بحث اینه که آیا روحانیت به مثابه حکمرانی اسلامی فرصتیه برای روحانیت به عنوان رهبران مدنی یا تهدیده؟ برای اینکه این سوال رو پاسخ بدیم، سوال دیگه مطرح میشه و اون اینه که روحانیت چگونه باید حکمرانی کند یا چگونه باید حکمرانی میکرد تا بر اساس اون روحانیت به مثابه رهبران مدنی با اونها دچار چالش نشد. من این قسمت بایسته های حکمران روحانیت رو در این فرصتی که هست بیان میکنم و در 4 تا بایسته بر اساس اون بایسته ها بحث رو بتونم انشاءالله جمع‌بندی کنم. بایسته اول اینه که حکمرانی روحانیت به مثابه حکمرانان اسلامی یا حکمران اسلامی بایستی، و همچنین روحانیت به مثابه رهبران مدنی، باید پذیرش کنند و بپذیرند و ترویج کنند تفکر، این تفکر رو که ادیان در خدمت انسان هستند. این اولین بایسته، یعنی انسان باید در خدمت، اگه سوال بشه که آیا انسان باید در خدمت دین باشه و متولیان دینی باشه، یا دین و متولیان دین در خدمت انسان باشن، این سوالی هست که به نظر من روحانیت به مثابه حکمران اسلامی باید براش پاسخ داشته باشه و علاوه بر پاسخ بایستی بهش عمل کنه. من بر اساس خطبه 152 نهج البلاغه از امام علی علیه السلام که می‌فرمایند خداوند اسلام را برای شما اختصاص داد و شما را برای اسلام، بنابراین اگر سوال بشه اسلام به چه معنایی هست، من اینطوری معنا میکنم اسلام که بزرگان دیگر چون معرفی تعریف کردن و معنا کردن، منم به تبعیت از اونا دارم این تعریف رو بیان میکنم. یکی از اونایی که چنین تعریفی کرده مرحوم حسن زاده آملی رحمت الله علیه هست. وقتی این بحث رو دنبال میکنه میگه اسلام، وقتی که بازش میکنیم این پکیج رو، این مفهوم رو، اسلام یعنی سلامت زیست کردن، اسلام یعنی سلامت معاشرت کردن، اسلام یعنی سلامت کسب و کار کردن، اسلام یعنی سلامت نفس داشتن. خب اگه اینا باشه، بس گفته شده که گفتیم که اسلام، بس اسلام چیه؟ اینطوری گفته شد، به ما گفتن یا به ما فهموندن که اسلام اسمی هست برای سلامت، اسمی هست برای نکویی، یعنی در حضور و غیاب باید ما دهانی سالم داشته باشیم و یعنی مسلم نیستیم، یعنی به عبارت دیگه ما باید تمام حالاتمون حالات سالم باشه و در اون صورت مسلم خواهیم بود. همونطوری که عرض کردن حضرت می فرماد ان الله تعالی خصکم بالاسلام فاستخلصكم له وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة. خیلی زیبا فرموده. بنابراین بایستی اول رو اینطوری تمام میکنم که اگر روحانیت به مثابه حکمران اسلامی به این بایسته توجه کنه، هیچ وقت با روحانیت به مثابه رهبران مدنی مواجهات مقادرآمیز نخواهند داشت. ولی اگر نه این رو بایسته رو توجه نکنه، حتما روحانیت به مثابه رهبران مدنی مواجهات مقاطره‌آمیزی با رهبران به مثابه حکمران اسلامی خواهند داشت، آنم باز هم به خاطر اصل اسلام. دومین بایسته ای رو که توی ذهنم هست و بایسته اینجا ارائه کنم اینه که سنجیدن خود قبل از سنجش شدن توسط دیگرانه. البته شاید اینو معمولا تو حوزه فردی دنبال کنیم که بگیم آقا این که حضرت در خطبه 90 90 نهج البلاغه فرمودن که عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، شاید اینو میگه تو یک امر فردی یا توی بحث فردی داره دنبال میشه. من میگم که نه، همین رو میتونن حکران یا دولت ها دنبال کنن، یعنی دولت ها و حکرانان خودشون رو بسنجن قبل از این که دیگران یعنی جامعه و مردم اونها رو بسنجن. ممکنه سوال بشه خب سنجش بر چه اساسیه؟ یعنی سنجیدن آیا معیار داره یا معیار نداره؟ به نظر میرسه حکمرانی که وابسته به روحانیت هست یا همون روحانیت به مثابه حکمرانی اسلامی هست، بایستی از حیث رفتار فردی و اجتماعیش یک الگویی داشته باشه، بر اساس یک الگو جلو بیاد و سیره عملی داشته باشه، بر اساس اون سیره عملی و الگو بسنجه. و اون الگو و سیره عملی چیزی نیست جز سیره ائمه علیه السلام، چون حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن نحن موازین القسط، میزان قسط ماهاییم، میزان عدل ماهاییم. یعنی حکمرانان باید رفتار، گفتار، نیات و ظاهر و باطنشون رو، درون و بیرونشون رو بر اساس این میزانهایی که عدل هستن، انسانهای خالصی هستن و انسانهای کاملی هستن، بر اساس اینا انطباق بدن. به عبارت دیگه ترازوی دوری و قربشون بر اساس این میزانها سنجیده بشه که آیا به عدم الهی اینا مؤدب شدن یا رعایت میکنن، آیا با مردم با ادب الهی برخورد میشه یا اینکه حکومت یه تومه دانسته شده، همونطوری که حضرت داره از در رسان در جای دیگه ما رو اجتناب میده از اینکه اگه حکومتی دست شما اومد حکومت رو تومه حساب نکنید، با مردم همانند درندگان برخورد نشه، زیرا درندگی مساوی با نابودی خود و دیگران. بنابراین این بایسته دوم هم اگر به هر دلیلی، اگر حکمرانان اسلامی روحانیت به مذهب حکمرانی به هر دلیلی از این خروج پیدا کرده از این بایسته، بازم رسالت و وظیفه روحانیت به مذهب رهبران دینی که اقامه دینه، اینجا به واسطه این ترازو و میزان حتماً با چالش مواجه خواهند شد که یعنی اگر رعایت بشه میشه فرصت، اگر رعایت نشه میشه تهدید برای روحانیت به مثابه حکمران اسلامی. سومیش بایسته که هست محاسبه قبل از حساب کشیدنه که حضرت بازم در همون خطبه 90 توصیه میکنه و حاسبوها من قبل ان تحاسبو. خب و جالبش اینه که وقتی که این رو عزت میفرماید، یعنی این گاهی شاید بعضی از دوستان که تو که جلسه حاضر هستن و تشریف دارن میگن که آقا این در رابطه با اینه که انسان حیات این دنیایی داره طوری خودش رو بسازه که در اون دنیا میره چیزی کم نداشته باشه. من این رو از نگاه جامعه شناختی حالا دارم یکمی تعمیم میدم این بحث رو که میشه یا شاید بشه این بحث رو به اینطوری دنبال کرد که دولت ها و حکمرانان هم بایستی طوری حکومت کنن و که قبل از اینکه به حسابشون برسن اونها حساب خودشون کرده باشن و به قول امروزی ها به ادبیات امروزی ها یک خلاصه پدافند عاملی رو داشته باشن. بنابراین در ادامهش هم که خیلی زیباتر حضرت میفرماید و تنفس و قبل از زیق الخناق، یکی طوری جلو داره جلو بیاد که حالا چون داره روحانیت اومده با حکمرانی اسلامی و حکمرانی اسلامی اومده داره علاوه بر ساماندهی اخروی داره ساماندهی دنیوی رو هم برای مردم انجام میده. بنابراین داره میگه که قبل از اینکه گلوهاشون فشرده بشه، راه نفسشون گرفته بشه، اینا بیان برای چاره اندیشی کنن. و بازم زیباتر از اون اینه که ونقاد و قبل انف سیاق، انف یعنی خشونت، سیاق یعنی سوق داده، قبل از اینکه خشونتی در جامعه اتفاق بیفته این حکمران اسلامی بایستی برش چاره اندیشی کنه. بنابراین چه پیش از اون که گلوهاشون فشرده بشه و چه قبل از اینکه به زور به سر فرود بیارن، داره توصیه میشه که آقا حکمران اسلامی بایستی چنین کاری رو انجام بده. بنابراین انسان ها چه در زندگی فردیشون که به مشارطه و مراقبه و محاسبه احتیاج دارن، من اعتقاد اینه که حکومت ها و حکمران ها و دولت ها هم به مشارطه و مراقبه و محاسبه احتیاج دارن که اگر چنین چیزی اتفاق نیفته باز هم اونجا افرادی به نام روحانیت به مثابه رهبران مدنی که در طول تاریخ حوزه و روحانیت وجود داشته اونجا حتما یک چالشی با روحانیت به مثابه حکمران اسلامی پیدا خواهند کرد. بنابراین به ما آموختن که اینکه آمنتو بگیم قبل از اینکه به قول خود حضرت علی علیه السلام قبل انف سیاه، این آمنتو رو بایستی گفت، یعنی اگر اینو نگیم حتما دچار مشکل میشیم. و آخرین بحثم بحث تعارض نقشا، مشکل اساسی روحانیت در عصر آخرانیه که این بایسته هم بایستی بهش توجه بشه، لازمه که بهش توجه بشه، چون روحانیت در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون فهمی که من از جمهوری اسلامی ایران دارم، چون به قول به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام اعظم رهبری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بر یک رکن استواره و اون رکن هم حوزه است، و لذا اگه حوزه ها از یک طرف بیان پشت جمهوری اسلامی ایران رو خالی کنن، خب دچار مشکل خواهند شد. و اگرم دنبال حفظ وضع موجود باشن بدون نقد، اونجا هم به نظر من دچار مشکل خواهند شد. من بخش اینکه روحانیت توی جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش همکار و معاضد داشته باشه و در چه موردی اینو فعلا بحث نمی کنم، تو اون رو مسلم گرفتم، ولی تو نقش ناقد و اینکه کجاها به تعطیلی رهبری مدنی میکشه، من فقط 3 تا نکته رو بگم تمامش کنم. به نظر من توی برخی از مواقع نقش روحانیت به عنوان رهبران مدنی با نقش روحانیت به عنوان حکمران اسلامی متعارض خواهم بود و مشکل مواجه خواهد شد جمهوری اسلامی ایران با اونها، به چند دلیل. اونها رو در 3 دلیل یا در 3 گزاره بیان میکنم. یکی در جایی که ابهام در مورد لازمه های نقش خاص وجود داشته باشه، به عبارت دیگه وجود ابهام در مورد لازمه های نقش خاص، اونجا ما حتما رهبران مدنی با رهبران حکمران اسلامی دچار چالش خواهند شد. این ابهامه باید رفت بشه یه جایی. یعنی چی؟ یعنی برخی لزومن، برخی که میگن، برخی از اندیشمندان، برخی از فقها و بزرگان دارن میگن تو حوزه‌ام وجود داره، برخی لزومن مغایرتی میان تبلیغ و تصدی امور قائلن. خب اگه این باشه، خود این میتونه اون چالشه رو ایجاد کنه. یعنی از اول دارن میگن که این راهی که داره جمهوری اسلامی ایران میره یا روحانیت میره، نبایستی چرخش پیدا میکرد از رهبری مدنی به سمت رهبری روحانی اسلامی. این تفکر داره اینو میگه. خب این تفکر هر جای باشه دارن با هم دیگه اون چالشه رو دارن، و حالا اینکه راه خروج از این چالش چیه، شاید یه اشاره کوچولو هم به اون داشته باشن. دوم، ظهور تعهدات متناقض نقشیه. یعنی هر فرد روحانی، معمولا برخی از روحانیون منصب یا سمت‌های اجتماعی رو عهده دارن. مثلا روحانیون میان تعهدات نقش خود به عنوان واعظ و مبلغ دین از یه طرف، و روحانی، همین روحانی به عنوان وزیر یا نماینده مجلس یا عقیدتی سیاسی سازمان‌های مسلح، اینها تعهدات نقشی دارن. ولی از ظهور تعهدات متناقض نقشی موجب میشه که اینها یک طرف قرار بگیرن و تسلیم یک طرف اون موقعیت ها بشن و اون مواجهه بشن، و لذا ممکنه بیان بگن آقا این چیزی که شما میگی حتی این مشکلی هست ولی فعلا کاری از دست ما ساخته نیست و باید مثلا جنبه مذهبی رو بگیرن یا برعکس عوامل اجتماعی و اقتصادی بگیرن این طرف رو. بنابراین ظهور متناقض نقشی، ظهور تعهداتی که این نقشا ایجاد میکنه و میتونه متناقض باشه، میتونه اون رهبران مدنی و حکمران اسلامی رو دچار مشکل کنه. و آخرین نکته هم که توی همین بحث میشه دنبال کرد اینه که من میگم مشکل معرفت شناسی اسمشو میذارم. یعنی چی؟ یعنی در یک روی کرده معرفت شناسی استقلال، همطور که عرض کردم، ما از این طرف میگیم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بر پایه حوزه و روحانیته، و از اون طرف هم میگیم که خب روحانیتی که بایستی این بچه شو، این کسی که در تولد متولدش کرده، بایستی این رو رشدش بده. خب بنابراین آیا میشه استقلال معرفتی داشته باشن؟ من میگم این دوتا، روحانیت به مساوی رهبران مدنی و روحانیت به مساوی دولت اسلامی، در صورتی میتونن رهبران مدنی حرفایی بزنن در مقابل روحانیت به مساوی حکمران اسلامی که این دو وحدت معرفتی نداشته باشن، ولی چون وحدت معرفتی دارن و روحانیت به مساوی دولت در پای یک دستگاه معرفتی بنا شده، خب اینجا اون استقلالش یک استقلال سوری خواهد بود. رهبران مدنی استقلال سوریه، چون حاکمیت همون کار رو داره دنبال میکنه، اقامه دین داره میکنه، همون کار رو هم داره روحانیت به مساوی رهبران مدنی دارن این کار رو دنبال میکنن. به عبارت دیگه اینها، این دوتایی که اشاره کردم، هم وحدت در پیشفرض‌ها دارن، هم وحدت در اجرا دارن، هم وحدت در اهداف و مقاصد دارن. وقتی داشته باشن چطوری میشه از دل این اون رهبران مدنی که اون جایی که واقعا چالش ایجاد داره میشه، اونجا میشه این بحث رو دنبال کرد. اینم بگم تمام. البته یه قسمت بحثمو فاکتور گرفتم چون خیلی حرف زدم، میخوام بیشتر استفاده کنم، تمام کنم تو یک دقیقه. من حرفم اینه که راهکارهایی رو که میشه برای تقویت روحانیت به مثابه رهبران مدنی، در عین حالی که نظام سیاسی رو پذیرفتن و باهاش تعامل دارن، اینه که تعاملشون رو فقط در حد و در اون سقف و سطح پرواز همکاری خلاصه نکنن و محصور نکنن، بلکه صورت‌های دیگر تعامل رو، یعنی رقابت، تعامل رقابت هم داره، همش که حذف نیست تعامل، شاید سومیش حذف باشه، ولی دومیش رقابته، علاوه بر همکاری میشه رقابت. رقابت به همراه نقادی رو هم داشته باشه، یعنی نقاد قدرت سیاسی باشه، حتی اونجایی که لازم به نقد داره باید ورود پیدا کنن و زبان مردم در تجمیع خواسته ها و مطالبات به حقشون باشن. و قدرت قبل از انقلاب، یا قدرتی که تو این روحانیت قبل از انقلاب داشته، اون قدرتش رو از دست ندن اگر این کار رو انجام بدن. وگرنه اگر این کار رو انجام ندن، به تعبیر دکتر عماد افروف، روحانیت در جمهوری اسلامی ایران اگر بره به سمت جناگرایی و از جناگرایی بیرون نیاد و دردهای مردم رو بازگو نکنه، اونجا دچار مشکل خواهد شد، چه از لحاظ منزلتی، چه از لحاظ اینکه میخواد اقامه دین کنه. ولذا باید برگرده بهش، چه روحانیونی که در قدرت نیستند، از دو راه میتونه برگرده. یکی اینکه روحانیونی که در قدرت نیستند باعث عرصه عمومی رو پررنگ کنن و قدرت من کنن، و آنهایی هم که قدرت هستن بایستی برگردن به اون زیه طلبیگیشون یا اون شن طلبیگیشون و از شن طلبیگیشون فاصله نگیرن. اگر روحانیت در این سه معادله یا سه معادله سه مجهولی، یعنی در جمهوری اسلامی ایران ما با سگانه مواجه هستیم، با رهبران مدنی، روحانیت به عنوان رهبران مدنی، دو روحانیت به عنوان حکمران اسلامی، و سه مردم. اگر توی دورانی قبلی که عرض کردم، چه در دوران افشاریه، چه در پهلوی، چه جای دیگه، ما اونجا دوگانه داشتیم، یعنی مردم بودن و روحانیت با هم از اون طرف حکومت بودن. عذر میخوام اگر وقت دوستانی گرفته شد و اساتید بزرگوار به بزرگی خودشون ببخشن که اگه اطلاف وقت شد. صلوات محمد و آل محمد
و آل محمد و عجب فرجه هم. خیلی ممنون، با تشکر از استاد محترم جناب آقای دکتر ایسانی، خوب استفاده کردیم، مطالب خیلی مفید و قابل توجهی رو فرمودن که ما در حقیقت در این دوره باهاش مواجه هستیم. خب روحانیت خواسته یا ناخواسته وارد تمامی عرصه های قانونگذاری، اجرایی و پاسخگویی شده در حال وضعیت موجود، و سوالات مختلفی هم توی جامعه مطرح هست که روحانیت در آیا باید این همه وارد میشد، و در موارد در بخش های سیاسی هم تا چه حدی باید پاسخ خوب بود. خب استاد محترم، سوال اصلیشون این بود که روحانیت به مثابه یک حکمران در حقیقت اسلامی، آیا این یک تهدید حساب میشه یا یک فرصت هست؟ خب بخشای در حقیقت تاریخ معاصر ایران رو در عصر صفویه، افشاریه، پهلوی و عصر جمهوری اسلامی تا حدودی مقایسه کردن، و اینکه روحانیت ابتدا همون در حقیقت و وظیفه اصلیش به عنوان رهبر جامعه مدنی هست که بر اساس قاعده ارشاد جاهل، قاعده تربیت، قاعده امر معروف و نهی از منکر در حقیقت این صورت میگیره، و یک سری بایسته ها هم فرمودن که در حقیقت 4 مورد بود، اینکه پذیرش اینکه ادیان و متولیان دین در خدمت انسان هستند، سنجیدن خود قبل از سنجیده شدن توسط دیگران، محاسبه قبل از حساب کشیدن، و یک سری تعارض نقش ها که حالا اشاره شد، خیلی بحثم طولانی نشه، ما استفاده کنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر ظهیری با ذکر صلوات و محمد و آل محمد استفاده کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه زیاد فرصت رو از دست ندیم، یه مطالبی رو بیان میکنم. خب تشکر میکنم از آقای دکتر ایسانیا که بحث روحانیت خب یکی از زمین های مطالعاتی چند ساله ایشون هستش و پرداختن به این موضوع برای ایشون یک موضوع تخصصی است و قاعدتاً دغدغه‌ای رو مطرح می‌کنن که گاهی شاید این دغدغه‌ها توی ادبیات و چارچوبی که خودشون دارن قابل تعریفه. من فراتر از این مسئله چند تا نکته رو میخواستم اشاره بکنم که شاید ابهامات توی بحث تلقی بشه. یکی از نکات اساسی که ما وقتی صحبت از روحانیت میکنیم و بیان میکنیم و درست توضیحش نمیدیم این استش که رسالت اصلی روحانیت اقامه دین است. اگرچه حالا این خود این شاید برخی نپذیرن، ولی تقریبا یک نظریه عامه که روحانیت رسالت اصلیش اقامه دینه. اما اینکه اقامه دین یعنی چه، اول دعوایی است که در مورد روحانیت است. آیا اقامه دین به معنای ترویج دینه، اینکه مردم رو با دین آشنا بکنن و مردم تکالیفشون رو بتونن دین رو بشناسن و با شریعت آشنا بشن و بر مبنای اون رفتارشون رو تنظیم کنن، آیا اقامه دین به معنای ایفای نقش اجتماعی است؟ یعنی در واقع مثلا گاهی وقتی مراجعه میکنیم به دستورات دینی ببینیم خب در جایی گفتن که فرض بفرمایید عدالت برقرار شود، به مردم کمک میکنیم، از مستمندان عرض کنم که به مستمندان یاری کنید، ازشون دلجویی کنید، ذات البین انجام بدید، بین مردم روابطشون رو اصلاح بکنید و بسیاری از این دستورالعمل‌های دینی که جنبه اجتماعی هم داره. یه بار وقتی میگیم اقامه دین، نوعی کنش سیاسی و عرض کنم رفتار مبتنی بر ارتباط با قدرت. خب مثلا ما برخی از احکام دینی داریم مثل حدود و دیات، احکام قضایی که لازمش این استش که یک نهاد رسمی در درون ساختار سیاسی ایجاد بشه تا بشه اون رو اعمال کرد. قصاص رو باید بر مبنای قضاوت‌های دینی اما در چارچوب یک سازمان رسمی و دولت انجامش داد. یه موقع از وقتی میگیم اقامه دین، یعنی میگیم این رو هم باید داشته باشیم. حالا این ابهام اولا باید برطرف بشه که منظورم از اقامه دین چیست، چون در همین بین علما اختلاف است. بنابراین خیلی از علما هستن اصلا ورود به عرصه سیاسی رو جایز نمیدونن تا چه برسه به این که انجام بدن. ورود به نقش های اجتماعی هم تعدد نقش ایجاد میکنه، نه الزاماً تعارض نقش. برخی از مواردی که بیان شد به نظر میاد که هنوز تکلیف این مسئله روشن نیست، که ما وقتی صحبت از این میکنیم که فردی وارد اجتماع میشود، مثلا در بایست سوم صحبت از تعارض نقش هاست. خب این هنوز روشن نیست مراد از تعارض نقش ها چیست. روحانیت وقتی وارد اجتماع شد، یعنی اقامه دین رو به سطح ورود به اجتماع داره بیان میکنه، خود به خود تعدد نقش ها پیش میاد. در کجا و بر چه مبنایی ما میگیم که این چند نقش با هم تعارض دارن؟ مثال میزنم، دعواهای زیادی میشد. مثلا یک زمانی لباس جندی و نظامی پوشیدن برای روحانیت یک امر قبیح تلقی میشد توسط برخی از علما. یعنی اگر یک روحانی که خب این یک نقش است، نقش نظامی هم پیدا بکنه، میشه از نظر اونا میشه تعارض نقش. برخی از علما اینو تعارض نقش نمیدونن، در جنگ ها جنگ هایی که در دفاع از دین است. مثلا فرض فرمایید در رساله های جهادیه در جنگ های ایران و روس خود علما دستور به جهاد میدهند. همون زمان هم ادعی پوشیدن لباس جنگی رو هم ممنوع کرده. این میشه دو تا دیدگاه در مورد تعارض نقش. در دوران جدید گاهی وقت ما میگیم که علما یا روحانیون یک اقداماتی نباید انجام بدن. بنابراین اگه یک روحانی رفت مثلا فرض کن در همین کرونا آمدن رفتن در بیمارستان ها در قبرستان ها یا فرض بفرمایید در یک محیط ورزشی یک روحانی رفت در محیط ورزشی یا یک روحانی رفت در بین کودکان برای بازی با کودکان نوعی از رفتار رو که برخ معتقد بودن مثلا خلاف شأن تلقی میشه انجام داد، در کجا و در چه عرض کنم که محیطی شاخصی تعیین شد که بگوید اینها نقش های متعارض محسوب میشن و روحانیت نباید وارد این عرصه بشه؟ در هیچ کجای ما نداریم، یعنی هیچ منبعی وجود ندارن الا اینکه شاید بشه اینجوری گفت که مردم میتوانن ادراک مردم میتونه شاخص باشه، یعنی در واقع یک شاخص عرفی به این معنا که مردم چون پای صحبت‌های دینی علما باید بشینن این نوع مناسبات عاطفی یا عرض کنم که علقه های دینی که اینا رو قرار میده وقتی یک چیزی رو نپسندند برای روحانیت این نقش نامناسب تلقی بشه، چون اگر این نقش رو نپسندن خود به خود از این روحانی جدا میشن، فاصله میگیرن، عرض کنم که اعتماد به اون رو از دست میدن. بنابراین باید بگیم که مردم هرگاه نپسندیدن نقشی رو برای روحانیت اون نقش نقش متعارض است. این یه نوع نگاهی به تعارض نقش ها که یک سری از نقش ها اصلا نقش روحانیت نیست و در اونا اقامه دین مشاهده میشه. یه موقع هست در مورد تعارض نقشی مراد شاید این باشد، میخوام بگم این ابهام ها وجود داره. در تعارض نقشی این هستش که دو نوع رفتار با دو تفسیر دینی از روحانیت رخ میدهد که در یک زمانی با همدیگه این روحانیون در تقابل با هم قرار میگیرن. نمونش مشروطه. آیا در مشروطه ورود به مشروطه که همه متعارضین هم حالا اینا هم که تعارض نقش داشتن در اصل مشروطه با هم اختلافی ندارن، در تفسیر از مشروطه با هم اختلاف پیدا میکنن؟ یکی میگوید من از مشروطه دفاع میکنم که بر مبنای دین باشد، یکی میگه از مشروطه دفاع میکنم که محدودیت عرض کنم که قدرت ایجاد کنه. باز یه نوع تعارض نقشی در دو موقعیت قرار میگیرن. خب این ابهام در اینجا هم مشخص نیست. وقتی ما در تعارض نقش ها داریم صحبت میکنیم چه منبعی به ما میگوید که این نقش ها متعارض هستند؟ این هم باز یکی از ابهاماتیست بعد از اقامه دین، ابهام در این که تعارض نقشی یعنی چی؟ که اینا اگه معلوم بشه بس خب خیلی قشنگتر و جذابتر میشه و قاعدتا مباحث خوبی هم که مطرح شد یه مقداری حدود و صبورش برای کسانی که یه مقداری هنوز با این بحثا ارتباط قبلی نداشتن شاید به اونا کمک بکنه که این ارتباط برقرار بشه. بنابراین یکی اینکه اقامه دین با تفاسیر مختلفی که دارد مراد کدام اقامه دین است و ما وقتی میگیم روحانیون قصد دارن اقامه دینی کنن پس مثلا در نهادهای مثلا کنش مدنی انجام میدهند، این اقامه دین خب خیلی از روحانیون اینگونه اصلا تعریف نمی کنن و اقامه دین رو چنین نمی بینن. با توجه به که گفتم اقامه دین یا تبیج باورهای دینیه یا نقشای اجتماعی یا نقشای سیاسی. نقش سیاسی بیشتر منظورم اونجاییست که اقامه دین میگوید که باید مثلا قدرت سیاسی ایجاد بشود تا بشود دین را اقامه کرد. چند تا بایسته بیان شد که بیشتر جنبه های اخلاقی داره. چند نوع مثلا ما رفتیم روایات رو دیدیم بدون نظرگاه اجتماعی، چند تا روایت دیدیم و اومدیم گفتیم اینا خوب است، به لحاظ اخلاقی روحانیت باید در خدمت، اصلا کلا ادیان اینجوری هم، پس روحانیون هم به عنوان حاملان دین در خدمت انسان باشه، خودش رو سنجیده بکنه، محاسبه قبل حساب کشی باشه. حالا تا عارض نقش هم آخرش اومدیم که روشن هم نکردیم. این بایسته ها چیزی رو روشن نمی کنه. آیا زمین ها و شرایط سیاسی و اجتماعی کجاست که ما بگیم برای اینکه، البته یه ابهام دیگری هم برای من مطرح شد که متوجه نشدم در چرخش شما دارید میگید که با توجه میگه در پیشینه گفتید که یک رهبری مدنی برای روحانیت بوده است که خب این در تاریخ هست و سبقه تاریخی داره، گفتید چرخش، آیا این چرخش منظور استمرار حرکت مدنی است یا گسسته؟ یعنی دارید میگید که آیا چرخش از رهبری مدنی به اوکراینی اسلامی در اینجا یک گسست اتفاق افتاده، یعنی روحانیت از رهبری مدنی جدا شده است به اوکراینی اسلامی رفته است؟ حالا در مورد اینکه آفت است یا فرصت از صحبت کنید، یا نه این استمرار داره، این چرخش به معنای گسست نیست، چرخش به معنای استمرار است با یک تغییراتی. این خوب بود مثلا این توضیح داده میشه منظور از چرخش اینجا چیه. در مورد بایسته ها من به نظر میاد که برای اینکه این گسست اتفاق نیفته که در برخی جوابش اشاره کردید، این بایسته ها مشکلی رو حل نمیکنه، مشکلات اخلاقی است. خوب باشه من مثلا به دیگران خدمت کنیم، عرض کنم که خودمون رو محاسبه بکنیم و حالا تعارض نقشه هم که گفتن ابهام درش هست انجام بدیم. اینا یعنی هیچ ارتباطی با سوال پیدا نکرد که عرض کنم حالا اون سوال اصلیتون این که روحانیت به عنوان حکمران اسلامی حالا با رهبری مدنی دچار معاضدت یا تعارض میشه، خب اینا چه مشکلی رو حل میکنن؟ در حالی که بسیاری از تعارضاتی که بعدن اشاره کردیم تعارضات سیاسی بود، نوع تفسیرهایی که از دین در حوزه سیاسی میشد، جناحبندی ها، این مباحث اخلاقی خیلی شاید ورودی به اونها نداشته باشه، بیشتر جنبه‌های روانشناختی داره. اگر بتونیم به شرایط و زمینه‌های سیاسی اجتماعی به عنوان بایسته اشاره کنیم، به نظر میاد شاید اون روشن‌تر بکنه که چگونه میشود این اصلا تعارضات رو حل کرد. بحث شما یه مقدار چون طولانی شد و خیلی هم موضوع بیان شد، یه مقداری شاید مثلا جنبندی های ما هم بخوام چیز کنیم طولانی میشه. حالا در مورد نقشه ها عرض کردم، مثلا گفتی که بین نقش تبلیغی و نقش مثلا حالا اینو بگیم مناسب سیاسی و مناسب تبلیغ دینی، گاهی وقتا میگه ظهور تعهدات متناقض که گفتیم هنوز معلوم نیست اینها بینش تناقضی باشد، نقشایی است که با هم دیگه میتونن ابهام بشن، در کنار هم قرار بگیرن یا حداقل از ارزمن تعارض داشته باشن. شما به عنوان مشکلات یکی گفتید وجود ابهام در مورد نقش خاص، این البته من متوجه نشدم، ولی در دومیش که در مورد ظهور تعهدات متناقض نقشی که خب این روشن نشد در چه زمانی این تناقض ظهور پیدا میکنه. خیلی از مناسب سیاسی با مناسب تبلیغ دینی قابل جمع هستن، خیلی از نقش‌ها با هم قابل جمع هستن. چرا یک منصب سیاسی مثلا هژمونی ایجاد میکنه و نقش دینی رو ممکنه کنار بزنه. اینا این مهم بود که اینا روشن بشن و کلی گفتن شاید یه کمی روشن نباشه، یا مشکلات معرفت شناختی توضیح داده نشد. اینکه آیا استقلال معرفتی حوزه نسبت مثلا به حکمرانی، مثلا فرض بفرمایید یک فرد وارد حکمرانی میشه مشکل معرفتی پیدا میکنه، باید اینا هر دو وحدت معرفتی داشته باشن. اینا ابهاماتی تو بحث بود که خیلی روشن نکرد که دقیقا شما چه چیزی رو میخواین پاسخ بدین و از چه مسیری. یا مثلا در مورد راهکارها، رفتن به سمت جناح‌گرایی رو باعث دوری از انتظارات مدنی میدونید، در حالی که خود امام تایید کرد در سال 67. عرض کنم که اختلافات که بین روحانیت مبارز پیش اومد و مجمع و جامعه روی کار اومدن، روحانیون یا روحانیت شکل گرفتن، خود امام تایید کرد اصلا این چرا باید رفتن به سمت جناح‌گرایی باعث بشه که دوری از انتظارات مدنی حاصل بشه، در حالی که چیز دیگری هست که اون پیامد رو داره، نه خود جناح‌گرایی. اساسا منظور از جناح‌گرایی که تو جامعه ما یه ادبیات از کنم که ناپسندی تلقی میشه چیست، اینا ابهاماتی است که شاید پاسخ به سوال رو عرض کنم ایجاد کرده، که یعنی پاسخ سوال رو سخت کرده. اون سگانه رهبران مدنی حکمرانی اسلامی، ببین در حکمرانی اسلامی بخش روحانیون هستن، بخش غیر روحانیون، مثلا ربطی به حوزه و روحانیت ندارن. شما کلا حکمرانی اسلامی رو بار بر روحانیت کردید، آیا قرار گرفتنشون در اون حکمرانی با توجه به اینکه بخش غیر روحانی داره نوعی اقدام انجام میده که فاصله رو با مثلا مردم افزایش میده، قرار گرفتن اون روحانیون در حکمرانی خود اون یک مسئله است، اینکه این حکمرانی روحانیت، یعنی روحانیتی که در درون حکمرانی است، با رهبران مدنی، یعنی روحانیونی که در رهبری مدنی قرار گرفتن، باز یک مسئله دیگه ایجاد میکنه. یه مقدار ابهامات توی استفاده زیادی از این گزاره هاست که اگر میشد یک انسجامی بهش بدید بحث بسیار خوبی میشد، که قاعدتا میتونست خیلی از اون سوالاتی که مطرح کردید رو هم پاسخ دقیق‌تر و روشن‌تری بده، به رغم اینکه خب اصل موضوع موضوع بسیار مهمی است، اصل خیلی خوبی است، خیلی مطالب خوبی هم گفته شده که در حال توی حوزه روحانیت و نوع مناسبات سیاسیش و حتی جایگاه و ویژگی‌های مدنی روحانیت الان به صورت یک مسئله شده، به نظر میاد که اینها نقطه قوت‌هایی است که اگر اون ابهامات برطرف بشه بحث بسیار ارزشمند رو خواهیم داشت.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. با تشکر از استاد محترم جناب آقای دکتر ظهیری. خب بحثشون بیشتر ناظر به یک سری ابهاماتی بود که در روی استاد محترم دکتر ایسانی وجود داشت. بحث اینکه حالا اقامه دین چیه، شامل فقط احکام شریعت میشه، نقش اجتماعی یا پنش سیاسی. بحث اینکه در حقیقت جنبه های اخلاقی بایستا فقط جنبه اخلاقی پیدا کردن، منظور از در حقیقت چرخش چیه، و یک سری حالا سوالات دیگه که با توجه که وقتم گذشته خیلی من اینا رو نمیگم استفاده میکنیم از اجازه با یه
با تشکر از جناب آقای دکتر ظهیری که مانند همه جلسات نکاتش نکات بسیار ارزنده‌ای بوده. من معمولا رویم اینطوریه که نقد میشه یا سوالاتی مطرح میشه تو جلسه پاسخ نمیدم، ولی پاسخ ندادن حمله بر بی‌ادبی نشه که چرا پاسخ ندادم به اون، چون میگم بایستی روی اون اشکالات و نقدهایی که میشه روش اندیشه کرد. ولی من فقط شاید اساتید دیگه هم همین بحثا رو داشته باشن، فقط یه سه تا نکته رو بگم تو بحث که جناب آقای دکتر ظهیری اشاره فرمودن، یکی بحث اقامه دینه. یکی بحث اقامه دین رو که من عرض کردم، من بر اساس نظرات از امام و بر اساس سند چشمانداز حوزه که در سال 1394 مصوب شد و 1395 اول فروردینش ابلاغ شد، بر اساس اون دارم میگم. نگاه کنید، اقامه دین در نگاه امام همان و عمل حوادث الواقع هست. یعنی چی؟ امام این عبارت امام اینه که میگه که آقا این بحث و عمل حوادث الواقع همین حوادث سیاسی و سیاست هاست. این حادثه ها عبارت از این هایی است که برای ملت ها پیش میآید. این است که باید مراجعه کنم به کسان دیگر که در رأس هستند. و الا مسئله گفتن و احکام شرعی جز حوادث که نیست. یک چیزایی هست که بوده. یعنی بحث اقامه دین رو یکی از فرقهای که فرمودن کاملا درستی که از تفاوت‌های حضرت امام با مرحوم آیت الله بروجردی در نگاه من همینه که مثلا از آیت الله بروجردی رحمت الله علیه میخوان که آقا شما بیایید اون قانون چیز رفراندوم محلی 16 قانون اساسی بیا آقا شما تحریم کنید، ولی ایشون میگه چون این پایه دینی نداره من ورود پیدا نمی‌کنم. ولی امام از تحریم شاه، استقلال از شاه، تا رفراندوم، تا خیلی چیزهای دیگه همه رو میذاره به همین بحثای دینی، یعنی به عمل حوادث الواقع. و هم یکی هم دیدگاه امام، وقتی که امام نگاه میکنیم، وقتی میگه اقامه دین، وقتی آنالیز میکنیم، وقتی بازش میکنیم، یعنی چی؟ خودش نشون میده، یعنی فقط پرداخت به امر اخروی نیست، امر دنیوی هم هست. چون اصلا جمهوری اسلامی ایران که ایجاد شد، اومد خودش رو در دسترس قرار داد، گفت که آقا من اومدم که دنیا و آخرتون آباد کنم، نه اینکه فقط بیام اینجا سد سازی کنم. من حالا ادعاست، من اومدم غیر از قرفه سازی در این دنیا، قرفه بهشتیتون هم بسازم، هر دو رو میخوام بسازم. این ادعایی هست که جمهوری اسلام ایران و انقلاب اسلام ایران و پایش که گفتن روحانیت کرده. یعنی اقامه دینش اینه، اقامه دینش فقط در حجره نشستن یا فقط در ماه محرم رفتن مسجد و حسینیه یا در ماه رمضان فقط نیست، هر روزش و هر جاش این توصیه مفهومی داده اقامه دین رو. توی سند چشم‌اندازم نگاه میکنم این همین اومده، یعنی من الان سند وقت نیست دیگه، وگرنه این سند چون دارم توی فایلم که سند چشم‌انداز حوزه علمی وقتی که میاد میگه آقا همه اولش داره میگه رسالتش میگه اقامه دین بر اساس فلان بر اساس فلان، بعد توضیح میده که این اقامه دین چیه کجاست. بنابراین این که میگیم اقامه دین، من بعد چون فرمایش آقای دکتر کاملا میتونه وارد باشه، چون من 15 ساله بیش از 15 سال دارم روحانیت کار میکنم و کتاب و مقالات روش نوشتم، شاید اینجا مثلا یا لازم ندیدم یا فراموشم شده که بیام توضیح بدم که اقامه دین چیه، ولی بر اساس اون نوشته هم این رو ساپورت میکنه که این رو داره ارائه میکنه که وقتی میگه اقامه دین یعنی ساماندهی دنیا و آخرته. این اداره کرده تو دسترسه، وقتی دسترس باشه. لذا من وارد بحث های بعدی نشدم، داشتم ولی وارد بحث نشدم که وقتی تو دسترس باشه مشکل مسکنم برای روحانیته. این که فهمیده که روحانیت، من منظورم نیست روحانیت یعنی این که 4 نفر روحانی بیان توی منصب اون دستگاه نظام سیاسی یا اون منصب سیاسی حضور پیدا کنند. روحانیت وقتی داره میگه قانون اساسی داره جایگاه‌هایی رو به روحانیت میده که تا قبل از اون نبوده. یکیش این که هیچ قانونی نباید مخالف اسلام باشه، هیچ فعلی نباید خلاف اسلام باشه. و یعنی چی؟ یعنی روحانیت داره پرچم داری میکنه. حالا بحث شورای خبرگان رهبری، بحث اصل سر در رهبری چی، قانون اساسی، اصل بحث شورای نگهبان سر جاش. و این که روحانیت داره به مسابقه حکمران اسلامیه، یعنی اینها دارم امام داره میگه، میفرماد میگه آقا حکومت بدون اسلام حکومت نیست، اسلام بدون حکومت اسلام نیست. یعنی چی؟ یعنی روحانیت داره چیز میکنه، داره دنبال میکنه این بحث رو. دومی که من نگفتم اصل تعدد نقش، تعارض نقش را ایجاد میکنه. عرض کردم، گفتم تعارض در جایی است که فروبستگی های از سوی روحانیت به مساویه حکمرانی اسلامی با روحانیت به مساویه رهبران مدنی در زمانی اتفاق میفته که این در اون دو سوی مواجهه نتونن به یک میزان در مناسبات واقعی مداخله و مشارکت کنن و یکی از سوی دیگه طرد میشه. به ما مثال خیلی خیلی پیش ما افتاده، مرحوم آیت الله مثلا بهجت میاد میگه آقا بانکار ربویه. خب اینجا حتما شما یا مثلا آیت الله جوادی معمولی مثلا طور دیگه باید حتما شما اینجا این تعارض نقش‌ها اینجاها پیدا میکنید. چرخش هم فرمود آره، چرخش رو به معنای گسست نمیگیرم، چرخش بهم میگیرم که 100 پیش ما باشه 90 هم پیش ماست دیگه. یعنی وقتی که شما میگه آقا حکمرانی اسلامی اومده این بایست داره انجام بده، همون چیزی که رهبران مدنی میخواستن دیگه، رهبران مدنی روحانی هست. حالا نکات دیگر از دوستان بشنویم انشاءالله که، ولی من معمولا بس تعارف هم نیست، دعوام برای این نیست که پاسخ بدم به نقاد بحثایی که نقاد جلسه مطرح میکنه، واقعا محترم میشمارم و میرم روشم فکر میکنم، اگر به نکته جدید رسیدم که خب تکمیل میکنم بحثم، اگر نه که تو هم مسیر مطالعه هم قرار میدم.
بله خیلی ممنون، با تشکر از جوری تویسانی استفاده میکنیم از مطالب و سوالاتی که حالا اساتید حاضر در جلسه و یا اساتیدی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر شیخ حسین شما شروع کنیم.
تبریک تر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم، بحث خیلی خوبی بود از آقای دکتر ایسانیا و دکتر زهیدی. حالا شاید هم بحث من این پرسش نباشه، من یه برداشت خودم دارم، اون رو کوتاه در دو سه دقیقه عرض میکنم، شاید به بحث کمک کنه. یک نکته در واقع ببینید، به نظر من توی بحث روحانیت یه موقع ما قبل تأسیس نظام الزامات جنبشی بر اون بار میشه. خب یه جنبش مخالف وضع موجود منتقد و این یه نیروی توی در واقع جامعه هستش، اپوزیسیون سیستم حساب میشه، اصلا الزامش خیلی متفاوت هست تا اینکه در نقطه انقلاب تأسیس نظام میکنه و خودش در مقام پاسخگویی هست از این بعد. یعنی اصلا دیگه از اونجا مطالبه گر بود، اینجا باید پاسخگو باشه. این یه نکته است. به نظرم بحث خیلی، چون توی خیلی از این جریان‌های اسلامگرا هم ما این رو داریم که انقلاب اتفاق میفته، بعد به قدرت میرسه، بعد هنوز داره هم کار ویژه قبلیش رو میخواد ادامه بده، اصلا کلا 100% جا عوض شده، دیگران تازه الان باید مطالبه کنن شما پاسخ بدید. یه بخشی از بحث به نظرم این برمیگرده. یه نکته دیگه فرمایش های دکتر ایسانیا بود که انگار بودن توی جامعه مدنی اپوزیسیون بودن تا قبل از تاسیس نظام یه ایدئالی هست برای روحانیت که بعد از اونم باید حفظش کنه، در حالی که همون مقطع رو اگه از روحانیت بپرسی میگه که نه، من چون بستیت ندارم الان اینجا هستم، وگرنه توی اون قرائت اسلام سیاسی ازش اون اصلا تا وقتی که به وصول الی السلطه نرسه که اصلا کاری انجام نداده. یعنی میگه اقامه دین بدون در اختیار داشتن این امکان قدرت اصلا نمیشه، چون بخشی از احکام دین رو با بودن تو فضای اپوزیسیون بودن اصلا نمیشه اجرا کرد. یعنی میخوام بگم که چطور اون بودن توی اون مقطعش خودش یه گذار میدونه، وقتی به قدرت میرسه دیگه نباید اون گذشته که آرمانش باشه. اینم یه نکته. یه نکته دیگری هم تو فرمایش آقای دکتر باز بود که حالا بعد از انقلاب و تأسیس نظام چطوری میشه یک مسیرهایی رو در نظر بگیریم که روحانیت بتونه اون کار ویژه‌ش رو انجام بده. من خب تجربه رو بگم، اونم اینه که شاید مثلا توی 100 سال قبل اگه برگردیم، روحانیت به دلیل اینکه مثلا یه بخشی از آموزش در اختیارش بود و تقریبا حالت شبه استقلالی توی اون داشت، اوقاف در اختیارش بود، خیلی از جاهای مختلف در اختیارش بود، لذا یک اقتداری توی اون حوزه خودش داشت. الان که ما اومدیم جلوتر، هیچ حکومتی نمیپذیره که این کارویجه ها خارج از حوزه رسمی باشه، چه حکومت دینی باشه چه حکومت غیر دینی باشه. اما شما هم تجربه کشورهای اسلامی رو نگاه کنید، الازهر، زیتونه، خیلی از نهادهای دینی مثلا 100 سال پیش بازیگری میکردن چون یک بخشی از قدرتی رو در مقابل سیستم داشتن، اما الان هیچ، همه اینها در درون سیستم وجود داره و ما اگر در ایران هم بیان جلوتر، حالا اگر سیستم غیر اسلامی باشه این تجربه را اتفاق افتاده، یعنی وزارت شؤون دینی در این کشورها از مؤذن تا مبلغ تا امام جمعه تا سیستم آموزشی همه 100% تحت سیطره حاکمیته. یعنی دیگه سیستم ها امروز نمیپذیرن که یک کسی در درون این حاکمیت آموزش دیگری بده که ما خبر نداشته باشیم متن آموزشش چیه، فرایندش چیه. من بگم آیا اگه فرایند به این صورته، آیا اصلا عملا بازگشت به اون مرحله اصلا امکان پذیر هست یا نه؟ من فکر میکنم این تصوری که آقای دکتر از روحانیت داره که میتونه خارج از اونجا وایسه الان اصلا وجود خارجی نداره. لذا اصلا ما نمیتونیم اینطور حوزه ای رو که نشون بدیم. شاید من اگر بخوام تو جهان اسلام ببینم، این مثلا توی شبه قاره هنوز وجود داره. یعنی شما میتونید مثلا توی پاکستان و افغانستان اینا یه نهادهای حوزوی آموزشی رو نشون بدید که خارج از اقتدار حاکمیته و اون کار خودش رو داره انجام میده. ولی تو بقیه کشورها دیگه سلطه کامل در واقع اینا رو در بر گرفته. اصلا این چیزی که ما داریم در مورد مطلوبیتش صحبت میکنیم اصلا وجود داره یا اصلا امکان تحقق توی فضای اینطوری که حکومت‌ها روی همه چیز سیطره دارن میتونه داشته باشه؟ حالا منم بحثم رو خدمت شما عرض کردم ولی تقریبا
زوی پاسخ اونها نیست. خیلی ممنون، خیلی ممنون. با تشکر از تو چه خصوصی و فرمشیسی
بفهم که داره آقای جوادی مثلا بگه بانک های مربویه به عنوان یه نهاد حوزوی خارج از حکومت هست. خب روحانیت و هم حوزه فرهنگ سیاسی هم در عرض بقیه اقشار نیست، اون معتقده که جانشین خداست، از موضع بالا باید فرهنگ و مدیدیت فقط همین
در درون حاکمیت نمیتونی یه نقطه ای را نشون بدی که مثل قدیم بگیم که این نقطه قوت روحانیت چون مثلا انفاق در اختیارش، اینجا همه در سیطره حاکمیت. درون این سیطره یه کسی میخواد انتقاد کنه و نکنه، درون گفتمانه بازیگر یه مثل بقیه باسه، یه سیستم سازکارش مرگوات رسانه هست، یه احساس خاصی به روحانیت بزنیم.
نقطه خیلی قشنگی مطرح فرمودید که همین بحث رو من اصلا قسمت اول از سری رد میشم، اینکه روحانیت با الزامات جنبشی و روحانیت با الزامات نهادی با هم متقابله که کاملا درست، اصلا شکی توش نیست. و یکی از بحثایی که معمولا به امام مستصر وارد میکنم همینه، میگم که امام مستصر معمولا بحثاش بیشتر توی دوران نهضته نه دوران نهاد، اونو باش بحث نه. ولی این که فهمودی که انگار این اپوزیسیون بودن یک امتیازه، من تو کتاب استقلال حوزه در جمهوری اسلامی ایران اونجا همین رو بحث مطرح کردم، یعنی یک تیکی زدم اشاره کردم در رفتم، چون که بحث به قول شما دقیق و سنگینه بحث. من اونجا عرض کردم که میکنید یه بار شما میگید من در دوران حکومت معصومونی، در حکومت معصوم امام علی علیه السلام فرمودن این کار رو انجام بده حاکمه، و حوزه میخواد بگه که نه من در مقابل رأی تو وامیستم. اصلا چنین حوزه نداریم. من اونجا هم گفتم تو بس استقلال. آیا در اصل غیبت عیناً حکومت اسلامی که داره مخصوصا تو جمهوری اسلامی ایجاز شد همون حکومت معصومه؟ اگه بگیم آره خود رهبران انقلاب اینو نگفتن، یعنی ما بحثای رهبری رو نگاه میکنیم، یه چون دولت لیزه، دولت معنا داره دیگه در نگاش، چون لیزه حوزه نمیتونه به تمام قد ازش حمایت کنه یا تاییدش کنه، ولی زبا استاده که اون عملکرداش رو ببینه که عملکرداش کجاست. اگه عملکرداش دچار مشکل شد بر اساس فهم خودشون از اقامه دین، مثلا آیت الله صافی مثلا میاد میگه آقا این حضور در زنان در میادین سیاسی جنگ با پیامبره، اینا وارد داره میشه. بنابراین من حرف این اینجا اینه که کامل فرمایش شما متینه، با یک پاسخ به راحتی نمیشه بهش پاسخ داد به این راحتی و مجملی. این که در چنین حکومتی رهبران مدنی آیا مستحیل در اون رهبران حکمرانی اسلامی میشه، من میگم اینجا رو حوزه اگر چنین کاری نکنه یا حکمرانی اسلامی این کار نکنه باعث تداوم و ثبات خودشه. چرا؟ چون اون خرده هویت های، من اینطوری اپوزیسیون اینطوری معنا میکنم، خرده هویت هایی که در جامعه روحانیت وجود داره که میتونن به زنگاه ها وارد صحنه بشن و اون اشتباهاتی رو که ما احتمال میدیم که در دوران حکمرانی اسلامی در عصر غیبت اتفاق داره میفته اونا رو تصحیح کنن، یعنی نمیبنده. یعنی این رهبران مدنی به طور کامل مستحیل در و انحلال در حکمرانی اسلامی پیدا نکرده و نبایستی بکنه، اگه بکنه دچار مشکل بشه. من یه تفاوت اینطوری میذارم، حالا میگم که جای بحث میخواد با نه من با اسم شواهد و مدارک رو ارائه کنم، ولی آره بحث کسی که نیاز به خودش یه چندین جلسه داره.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. یا باز اگه سوال چیز باشه در خدمت. دکتر یه سوالم من کوتاه فقط بفرستم، این نتیجه بحث چی شد؟ یعنی ملاک این که بالاخره این تهدیده یا فرصتی چیه؟ رضایت مردم میشه؟ مثلا آمارای اقتصادی میشه؟ چیه؟
بکنه من یه بحثی رو برای خودم دارم که آی دکتر شیخ حسینی اشاره فرمودن که ناکارآمدی حکمرانی روحانیت یا کارآمدیش چقدر میتونه این رهبری مدنیشون رو فعال کنه یا دچار مثلا سکوت کنه. من تعریف از روحانیت هم تو که عرض کردم، یعنی روحانیت اومده داره میگه آقا من میخوام ساماندهی کنم زندگی دنیوی و اخروی شما رو، یا باعث از این بیرون بیاد بگه نه من دنبال چنین چیزی نیستم، که اصلا خود شکلگیری جمهوری اسلامی را همینه داره میگه و استقرارش تو این 43 سال داره همینه میگه. بنابراین اگر بیتوجهی کنه به بهره‌وری و نیازهای عامه روحانیت، چه در حکمرانی اسلامی چه در رهبری مدنی، اگر بیتوجهی کنه به اون بهره‌وری و نیازهای عامه حتما دچار مشکل خواهد شد. هم رهبری مدنی دچار مشکل میشه، هم رهبری چیز روحانیت به مثابه رهبری مدنی و روحانیت به مثابه حکمرانی اسلامی دچار مشکل میشن. یعنی مردم میرن به سوی یک مرجعیت دیگه، یک جای دیگه که اونها دارن بهش اعتبار ببخشن. بنابراین حالا این که این اتفاق چطوری داره میفته، یعنی اگر روحانیت نتونه به نظر من سیاست سلامت و بهداشت رو، سیاست اشتغال رو، سیاست تامین اجتماعی رو، سیاست آموزش رو، سیاست امنیتی رو، سیاست فرهنگی رو به جا اجرا کنه و به جا بیاره، خب با مشکلات مواجه میشه، با مشکلاتی مثل مسائل مثل فقر و نابرابری اجتماعی، با مسائل مثل فساد اداری و اقتصادی، با مسائل مثل سیستم غلط آموزشی و اون وضعیت آنومی که در کشور اتفاق میفته، این خیلی خطرناکه، یعنی مردم توی لا حول ولا میفتن. خب اینها به نظر من اینه که وقتی که یعنی میگم معدل میخوام بگیریم به یک خطر و یک چالش خیلی خطرناکتری تحت عنوان در خطر بودن موجودیت روحانیت میانجامه. من اعتقاد خودم اینه که اگر روحانیت نتونه با این تعریفی که از خودش کرده، با این در دسترس قرار دادن خودش، نتونه به هر دلیلی اون موقعیت ها رو پوشش بده، اون تعریفی که از جایگاه خودش کرده اون رو به منصه ظهور برسونه و روحانیت به معنای رهبران مدنی و روحانیت به عنوان حکمران اسلامی به اینها نپردازن، هر دوتا دچار مشکلات. ولی اگر رهبران مدنی بهش بپردازن ولی حکمران اسلامی بهش نپردازه، دچار همین چالشی که عرض کردم خواهد شد. ولی چون رهبران مدنی میگن که آقا ما این بایستایی که داریم میگیم بایستای هسته‌ایه، بایستایی هست که از هسته اسلام داره بیرون میاد، یعنی ما فهممون از دین اینه که آقا این کارا رو دین گفته این کار انجام بده، امام علی گفته این کار انجام بده، کتاب خدا گفته این کار انجام بده، چون شما بر اساس کتاب خدا بر اساس این روایت انجام نمیدید، پس حکمران شما اسلامی نیست. این چالش هم به چالش به جایی به نظر من است. یعنی به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی میگن انقلاب ها همه ترمی دور دارن، همه انقلاب ها میگن ترمی دور دارن، بعضی ها میگن انقلاب اسلام ایران هم ترمی دور داره، من میگم که انقلاب اسلام ایران یه امتیاز داره اگه استفاده بشه. اون امتیاز چیه؟ اون امتیاز اینه که تفکر شیعی سه عنصر رو کم کمش سه عنصر رو برای ما ایجاد کرده. اگه اون سه عنصر تنبال گرفته بشه انقلاب اسلامی دچار ترمی دور نمیشه. اون سه عنصر جهاد، اجتهاد، امر معروف نهی از منکر. اگه این سه تا اتفاق بیفته به نظر من حکمرانی اسلامی با رهبران مدنی دچار درگیری نمیشن و میتونن خلاصه یه زندگی زیبایی رو برای مردم بسازن.
بله خیلی ممنون، تشکر داریم مجدد از اساتیدی که دعوت پژوهشکده انشی سیاسی رو پذیرفتن و در این جلسه شرکت کردن. البته این اساتیدی که ما در خدمت شد بودیم عضو گروه علوم سیاسی پژوهشگاه هم هستن. خب مجدد تشکر میکنیم از برگزار کنندگان جلسه که همت کردن این سلسله کرسی های با تعداد بالا برگزار شد. و در پایان هم بگم یک اختتامیه ما داریم، اختتامیه این سلسله کرسی های مدرسه انقلاب اسلامی که در دهم اسفند ساعت 10 تا 12 برگزار میشه. خب خیلی ممنون، تشکر مجدد، جلسه رو با ذکر صلوات پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد.